بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا اما حزنی فسرمدون. مصیبت شهادت حضرت صدیقه طاهر ارواح العالمین له الفدا مصیبتی سخت و سنگین که حزن سرمد تمام معصومین، در رأس امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا رو در پی داشته. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و منور ولی است ارواح العالمین له الفدا صلوات بر هم است.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
و یظهر فائدت و مخالفت توجیهات فی ما اذا لم یبق الا قلیل من اجزاء المرکب فانه یجری التوجیه الاول و الثالث و دون الثانی. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن اگر ما تعذر جزء رو داشته باشیم، تعذر جزء، اول فرمودن که استصحاب به ظاهرهی لا یجری، بعد فرمودن چرا با سه توجیه میتونیم قائل به جریان استصحاب بشیم. توجیه اول این بود از راه استفاده از استصحاب کلی قسم ثالث تبدلی وارد بشیم. یعنی چی بگیم؟ یعنی اینجوری بگیم، بگیم ببینید این اجزاء باقیه بعد از تعذر اینا وجوب غیری تبعی مقدمی دارن. خب ما اون چیزی که با استصحاب دنبالشیم تا قائل بشیم اجزاء باقیه رو باید بیاری، والذی یراد اثباته وجوب نفسی است برای اجزا. چیکار میکنیم؟ میایم اینو حرفی که در استصحاب کلی قسم ثالث تبدلی زدیم میگیم اینجا اوف مسامحه میکنن. یعنی چی؟ یعنی چطور اونجا میگفتیم سواد 100 درجه وقتی تبدیل میشه به 30 درجه میگیم عرف میگه کلی سیاهی باقی است، استصحاب کلی سیاهی میکنند. حالا شیخ اینو کلی قسم ثالث دانست، تو اونجا گفتیم مرحوم امام همدانی مرمای خوین ها گفتن نه این کلی قسم ثالث نیست، حالا نمیتونه اون برای شیخ انصاری بشونه استصحاب کلی است. اینجا همینطوره، از نظر او این وجوب نفسی لاحق این استمرار همان وجوب غیری تبعی سابق است که المستمر الواحد است، لذا استصحاب کلی وجوب میکنیم یا استصحاب به تعبیر شیخ انصاری مطلق مطلوبیت رو میکنیم. بعد از این نتیجه میگیریم پس اجزاء باقیه
وجوب نفسی دارند، پس وجوب اطاعت حرمت معصیت. حرمت معصیت که البته یه اشکالی در جا متوجه می شد، خود شیخ انصاری هم فرمودن اشکال اینکه شد اصل مثبت که شما این رو استصحاب کردید یا نتیجه گرفتید که اصل مثبته. شیخ انصاری فرمود این واسطه خفیه است، اشکال نداره. ولی یه اشکالی از بحر عرض کردیم، گفتیم اشکال بسیار خوبیه که این اصلا از مقوله تبدلی نیست. رابطه بین وجوب غیری طبعی با وجوب نفسی تباینه، این مثل سیالی 30 درجه و 100 درجه نیست. اصلا اصلا این استصحاب کلی قسم ثالث تبدلی نیست. این اشکالی بود که از بحر تقدیم محضر کردیم و بعد رو مشه. این بیان اول بود، توجیه اول. تو جا
پایین توجیه اول نمیشه اجزای باقی بعد از تعذر وجوب غیری طبعی دارن.
قبل از تعذر، قبل از تعذر، درست خیلی من اجزای باقی خیلی من قبل از تعذر وجوب غیری طبعی دارن به تبع اون وجوبی که به کل خوردن. توجیه دوم، توجیه اول بر اساس مسامحه در مستحب بود، توجیه دوم بر اساس مسامحه در موضوع، در موضوع قائل به خدمت شما مسامحه بشیم. چی بگیم؟ بگیم عرف اون چیزی که به عنوان موضوع معروض مستحب میداند، مستحب وجود، وجوب نفسی، معروض مستحب، معروض وجوب نفسی میدانند، عبارت است از کلی مرکب، اعم از فاقد جزء و دارای جزء. که ما عرض کردیم از توشی اوستق هم میبینید این بیان رو. اوستق وقتی داره فرق به این سه تا توشی رو بیان میکنه، ببینید جلد 5507 میبینید این تعبیر رو. از کنیم این باید قاعدت هم بر اساس نظر اهمی باشن توی عبارت کتاب نه. میگه که صلات که معروض وجوب نفسی است، همون کلی مرکبه، لذا ما استصحاب وجوب نفسی اینجا میکنیم برای اجزای باقیه با این مسامحهی که در موضوع قارش میکنیم. حالا سوره باشه یا نباشه بازم بهش میگن صلات. این 10 جزئی که با سوره بود اگر بشه 9 جزئی بدون سوره بازم بهش میگن صلات. وقتی شد صلات، اون استصحاب وجوب نفسی که قبل از تعذر وجود داشت برای صلات، چون اینو قائل به یه عینیتی در عبارات شکنساری شد که گفتیم حرف غلطیست، عینیت داشتن به صورت استصحاب وجوب نفسی. توجیه سوم بر اساس این بودش که میگفت ببینید ما استصحاب وجوب نفسی میکنیم ولیکن با این تفاوت که بین توجیه دوم و توجیه سوم، تو توجیه دوم موضوع معلوم بود اجزای باقیه. اینجا گفتیم کانت الاجزاء الباقیه واجبتا نفسیتا، بعد شک در وجوب نفسی حاصل می شود، میگیم فهیه الانه واجبتون نفسیتون، به نحو مفاد کانه ناقصه استصحاب می کردیم، نتیجه هم مفاد کانه ناقصه. ولی در توجیه سوم به نحو مفاد کانه تامه استصحاب می کنیم، استصحاب وجود وجوب نفسی میکنیم، نتیجه میگیریم از این مفاد کانه تامه مفاد کانه ناقصه را، پس اجزای باقیه الان واجب نفسی هستند. که این مشکلش این بودش که این اصل مثبته، اصل مثبته استصحاب وجود. و در اینجا موضوع هم مجمل بود، کاری به موضوع نداشتیم، ولی در اون دومی موضوع چی بود معلوم بود. این سه تا توجیه شیخ انصاری. خب یه کسی به شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمود چرا سه تا توجیه؟ خب یکی کافی بودی. شیخ انصاری حالا میخواد چی رو بفرماد؟ چرا سه تا توجیه کردم؟ فائده اختلاف توجیهات در چی؟ میگه در دو جا ظاهر میشه. رفقای عزیزم این بحثا در جلد دو هم در اقل و اکثر شده که آقایون اگر چون یه خود از مطالب شیخ انصاری اینجا میگه با اونجا متفاوته. جلد دو از صفحه 387 تا 394 مباحث رو پیگیری کنید. بعضی از مطالب اینجا با اونجا سازگار نیست. همین توجیهات اونجا آمده. شاید الان توجیه اول شیخ انصاری اینجا رد میکنه ولی اونجا تلقی به قبول کرده. شاید خب میفرماد در دو جا ظاهر میشه. یک، در جایی که معظم اجزا از جواب دیگه درس نمیده مجبور بودم اینا رو تکرار کنم، معظم اجزا مفقود شود قلیل الاجزا باقی بماند. شیخ انصاری میفرماد اگر اینجوری باشه توجیه اول و سوم جاری میشود ولی توجیه دوم جریان ندارد. مثلا فرض بفرمایید که در مورد همین صلات ده جزئی که ما مثال میزدیم تا الان میگفتیم تو این مثالمون میگفتیم فاقد سوره بشود، فاقد جزء سوره. حالا فرض بفرمایید که فاقد مثلا هفت جزء بشود سه جزء باقی بماند. معظم اجزا تعذر قلیل الاجزا باقی. شیخ انصاری میگه توجیه اول میاد. من چون اینا نوشتم که راحت میتونم ترتیب بدم. توجیه اول میاد چرا؟ چون ما تو توجیه اول چیکار کردیم؟ استصحاب کلی کردیم. کلی وجوب مطلق مطلوبیت. پس اجزای باقی وجوب نفسی داره. خب اینجا میاد این تو تحلیل. اینجا میاد. توجیه دوم نمیاد. چرا؟ یادتونه در مباحث الموجز و اصول فقه من این نکته رو در صوتام موجود تذکر دادم، گفتم اعمی ها هم که قائلا صدق عنوان میکنن اینا تا یه حدی از نبود رو قائلن. نمیگن اگر شما مثلا یه دونه تکبیرت الاحرام گفتید این حاضر صلاتون، نه اینو نمیگم. یه دقت هایی در عبارات مرحوم مظفر اگر میکردی تو همین بسته یا اهم تو اون وهمون و دفعون ایشون هم میدیدید میگفت اهمی ها میگن پنجتا جز باید باقی باشه. تو درس گفتم اون پنجتا جز پنجتا رکن هم لاغل این پنجتا رکن باشن اون وقت بهش صدق صلات میشن. خب اگر اعم اجزا معظم اجزا بره قلیل اجزا بمونه دیگه عرف چنین مسامحه نمی کند ولو به مفنای اهمی مسامحه در موضوع نمی کند. اگر هفتا جز بره سه تا جز باقی باشد دیگه به این صلات نمی گن. و مبنای دوم مبتنی بر مسامحه عرف در موضوع بود، لذا توجیه دوم نمی کند. توجیه دوم نمی کند. توجیه سوم می آید. چرا؟ بخاطر این که تو اینجا موضوع مجمل کاری نداشتیم به موضوع شد؟ و همون استصحاب وجوب نفسی وجوب نفسی به نحو مفاد کانه تامه تو اینجا هم جریان داره بلایش کنه. لذا اولی سومی میاد ولی دومی نمیاد. دومین جا اگر ما فقد شرط رو داشته باشیم، تا الان بحث در فقد جز بود حالا فقد شرط داشته باشیم. مثل چی آقا؟ مثل مثلا عمده محشی مثال زدن به فقد مثلا تعذر نسبت به طهارت برای صلات. شما بفرمایید استقبال قبله برای صلات اگر این متعذر بشه، مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید در این صورت توجیه دوم و سوم می‌آید ولی توجیه اول نمی‌آید. حالا متوجه شد چرا سه تا توجیه گفتیم؟ برای اینکه همه جا رو بتونه پوشش بده تو این تعذرها، تعذر جهل، تعذر شرط، تعذر
قلیل جز، تعذر معظم جز.
توجیه اول نمیاد. رفقا من اگر شما بپرسم چرا توجیه اول، چون اینجا معاشی خیلی تو سر هم زدن، خیلی علتهای مختلفی شما در آیون میبینید، حتی کسایی که در درس خارج وارد این بیان شدن معلوم نایین در فواید میشه، این دیگه بدتری میشه. این توجیه سفر خیلی توجیه بدیه. فواید جلد چهار ببینید، این توجیه اول نمیاد. شما به نظرتون چرا توجیه اول اگر فرد شرط باشه نمیاد؟ این با چیزی که من اینجا بلعم امروز تکرار کردم،
شرط خارج از ماهیت نیست.
خب چه تأثیری میکنه؟
مثلا نمیگن که این ادامه دهنده همون چیز هستش بید؟
آفرین
استمرار و عرف استمرار رو نمیفهم.
آفرین ببینید رفقا، در حقیقت توجیه اول مبتنی بود بر این استصحاب کلی، کلی وجوب. کلی وجوب رو چجوری شرح کردم؟ گفتم به خاطر اینکه عرف این شرح کردیم که چه فرمون که ما شرح کردیم من در آوردیم عرف اون وجوب غیری سابق را وقتی در نظر میگیرد با این وجوب نفسی لاحق، این وجوبه دیگه، این هم که وجوبه، این استمرار همون وجوبه، اینا کل مستمر الواحد میبینن وجوب نفسی وجوب غیری. این وجوب غیری سابق برای وجوب غیری برای اجزا بود دیگه رفقا. بعد خدمت شما عرض شد، بعد از این که یک جزئی متعذر می شد، می شهدی می گفتیم وجوب غیری وجود دارد برای اجزا. چرا؟ چون ما یه وجوب نفسی داریم برای کل صلات، عقیم الصلات. بعد بنابر نظریه انحلال که ظاهر عبارات شیخ هم همین بود، این وجوب نفسی به اجزا داده می شد، بهش میگفتیم وجوب تبعی غیری مقدمی. تو مورد جز و تعذر جز این بیانات میومد، ولی اینجا تعذر شرطه. تعذر شرط همونجوری که قال نعم ما قال، شرط قیدن خارجه، تقیدن داخله. ولی قیدن تقیدن داخله یعنی رابطه شرط و مشروطه. تقیدن یعنی نسبت بین این شرط و اون مشروط، باید این باشد تا شرط و مشروطی معنا پیدا کنه، ولی قیدن خارجه. واقعا میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که بعد از تعذر شرط، ما وجوب نفسی که داریم برای کل صلاته، کل صلات شد؟ وجوب نفسی که داریم برای کل صلاته. خب رفقا این وجوب نفسی که برای کل صلات بود بعد از تعذر شرط، این وجوب نفسی از بین می رود. چرا از بین می ره؟ چون صلات به شرط طهارت به شرط استقبال قبله این وجوب نفسی را داشت. درست آقا؟ وقتی این شرط متعذر شد، دیگه هیچ وجوب نفسی برای کل صلات نمیماند. و بحث جز هم که نیست بگیم یه وجوب غیری هست برای اجزای باقیه، وجوب نفسی لاحق استمرار وجوب غیری را دارد. یه وجوب نفسی بیشتر نیست، اونم برای کل صلات. این وجوب نفسی هم که برای کل صلاته مشروط به بودن شرطه، یعنی صلات به شرط طهارت وجوب نفسی دارد. با تعذر این شرط این وجوب نفسی هم میپره. دیگه چیزی نیست فسابق تا ما بخوایم بگیم وجوب نفسی لاحق استمرار آن است. لذا اولی نمیاد.
این بیانه، نه اون بیانی که سید صاحب قرب رضوان الله تعالی علیه فرموده بعد میگه این بیان نادرسته. یه بعد سید صاحب قرب یه بیان دیگه واسه عدم جریان آورده که به نظرها دچار اشکاله. این نمیدونه مد نظر شیخ انصاری، این بیان مد نظر شیخ انصاری بوده که توجیه اول مبتنی بود بر این که ما مسامحه در مستحب داشته باشیم به فهم قرب، یه وجوب غیری باشد، یه وجوب نفسی که استمرار اون بگیم مثل سیاهی 100 درجه و سیاهی 30 درجه، بگیم کلی سیاهی کلی وجوب رو استصحاب میکنیم. ولی تو اینجا نداریم چیزی در سابق، مقطوع الارتفاع رو فقط داریم. چی؟ وجوب نفسی داشتیم برای کل صلات، البته مشروط به شرط طهارت. وقتی شرط طهارت متعذر شد این وجوب نفسی هم میبرن دیگه، بحث جز هم که نیست که پای وجوب غیری رو پیش بکشیم. که گوش کردید اونجا چون بحث اجزا بود بعد از تعذر یک جز، میگفتیم بازم وجوب غیری که به تک تک هست درش تذویر دارن. ولی اینجا که رابطه هم اونجوری که هست کردیم به خاطر اینکه شرط قیدن خارجه، بحث اجزا مطلبی تا پای وجوب غیری بقیه اجزا رو پیش بکشیم، اجزای باقی رو پیش بکشیم، لذا اولی نمیاد، دومی و سومی میاد. چرا؟ چون دومی میاد به خاطر که مسامحه در موضوع، میگیم کلی مرکب اعم از فاقد شرط و دارای شرط، چه شرط باشد چه شرط نباشد بازم بهش میگن سلام. پس این توجیه میاد. توجیه سوم هم میاد. چرا؟ استصحاب وجوب نفسی میخواییم بکنیم. تو اینجا هم بر اساس مفاد کانه تامه استصحاب وجوب نفسی خواهد آمد. البته باز من یه نکته رو عرض کنم، شیخ انصاری در جلد دو وقتی به این توجیه دوم میرسه میگه البته بدونی تو تمام شروط اینجوری نیستش که فاقدش عرفن صرف بکنه، شروط با هم فرق کنه، ولی اینجا مطلق هم و حق با جلد دو. اینجا مثلا اونجا میگه شرط استقبال قبله با شرط خدمت شما هست شود که ایمان در عتق رقبه، میگه اینا به یک وزن نیستن. اگر ایمان نباشد کفر باشد اینجا صدق نمی کنه، ولی استقبال قبله نباشد صلات صدق می کنه. لذا این تو این قسمت هر مجلد دو که حادثه شده دارم. ببینید خزالا اگر هر فائدت و مخالفت توجیهات، یک فیما اذا لم یبقى الا قلیل من اجزاء المرکب، معظم اجزاء متعذر بشن، فانه یجری از توجیه الاول و الثالث دون الثانی، اول و ثالث جاری میشن چون اولی مبناش بر مسامحه نفس مستصحب بود، کاری به موضوع نداشت، سومی هم که اصلا موضوع مجمل بود، دون الثانی. چرا دون الثانی؟ لان العرف لا یساعد علی فرض الموضوع بین هذا الموجود و بین جامع الکل ولا مسامحه. توجیه اول بر اساس خدمت، توجیه دوم بر اساس این بود که عرف در موضوع مسامحه قائل بشه دیگه، خب قائل نمیشه، جایی که فقدان و تعذر معظم اجزا باشد مسامحتا هم است رو بار نمی کند، لأن العرف لا یساعد و یاری نمی کند، کمک نمی کند علی فرض الموضوع، موضوع یعنی موضوع وجوب نفسی، بین هاز الموجود القلیل، این قلیل الاجزایی که باقی مانده، و بین جامع الکل یعنی بین تام الاجزا. لا یساعد علی فرض الموضوع نمیگه اگر جایی قلیل الاجزا موندن اینو شما همون اسم تام الاجزا رو برش بار کن، لا یساعد، لا یساعد ولو مسامحتا، اینجا مسامحه دیگه مسامحش هم یه حد و حدودی داره، لذا تو اهمی هم نکتر میگفت لأن هذا المسامحه. چرا لا یساعد؟ لأن هذا المسامحه مختصتون به معظم الاجزا، این مسامحه در جایی است که معظم اجزا باقی باشن نه معظم اجزا متعذر باشن،
لن نهاز المسامحه مختصتون به معظم الاجزا، معظم اجزایی که چنین صفت دارد. الفاقد فاقدن لما، مثل سوره را، بعض اجزا را مثل سوره را، لما ما مثل سوره، لما لا یقدفی اثبات الاسم، ضرر نمیزند در باقی ماندن اسم و ضرر نمیزند در اثبات حکم برای اون معظم. اثر دوم کجا ظاهر میشه؟ یب هر فاعدت و مخالفت و توجیهات فیما، در دومی، فیما لوکانن مفقود و شرطن، متعذر شرط باشن نه جد، فرد شرط و جز اینجا کارها کنن. فا انهو لا یجر الاستصحابو علال اول، بنابرای توجیه اول نمیاد. با این بیان که از کردم، بیان سید رو ببینید، ببینید قبول میکنید بیان سید؟ سید جلد 3 321، بیان بنده مطابق با بیان اوسق بود، اوسق جلد 5 509. فانه لا یجری الاستصحاب علی الاول ولی یجری علی الاخیر، تو اولی جاری نمیشه استصحاب، چون اون کلیه اصلا ساخته نمیشود، چیزی نیست تا بگیم وجوب نفسی مستمر کل مستمر واحدانه. حیثو حالا شیخ انصاری خود وارد قضاوت بشه، تیتر این بحث اینه، قضاوت در مورد این سه توجیه، کدوم رو قبول کنیم کدوم رو قبول نکنیم. خب ببینید رفقا، مرحوم صاحب بحث رضوان الله تعالی علیه میفرماید عمده مشکل توجیه اول همین است که عرض کردیم، اصلا تردیدی نیست وجوب نفسی، کجا این استمرار وجوب قیاس، اینو مباینم. شیخ انصاری اینجا اشکال توجیه اول اینجوری فرموده، عرض کردم تو جلد دو این توجیه اول پذیرفته، چون از این اشکال بحث که ذهنش خالی بوده، این اشکالی هم که اینجا میکنه اونجا نداشته، لذا اونجا این توجیه اول پذیرفته. جلد دو آدرسی که دادم ببینید. خب اشکالی که اینجا میکنه چیه؟ میگه ببینید توجیه اول الان تو این دوتا، تو جایی که معظم اجزا مفقود میشد متعذر شد، توجیه اول گفتیم جاری میشد. اگر فقد شرط رو داشتیم، تعذر شرط رو داشتیم، گفتیم توجیه اول جاری نمیشد. وقتی میریم سراغ عملکرد عرف، میبینیم اتفاقا در مورد عملکرد عرف به تعبیر شیخ در کتاب بنان عرف درست بالعکس اینه. میبینیم وقتی معظم اجزا مفقود میشود، عرف چیکار میکنه؟ توجیه اول رو جاری نمیکنه. وقتی فقد شرط رو داریم، توجیه اول میاد تو عملکرد. یعنی به عبارت دیگه وقتی معظم اجزا مفقود میشن، استصحاب رو جاری میکنن، استصحاب رو جاری نمیکنن، با حال که طبق توجیه اول باید جاری کرد. پس بنا و عمل کرده عرف درست مخالف توجیه اول است. جایی که معظم اجزا مفقود میشه، استصحاب را جاری نمیکنن، و حالا که طبق توجیه اول باید جاری بشه. وقتی فقد شرط میشه، استصحاب را جاری میکنن، و حالا که طبق توجیه اول نباید استصحاب جاری بشه. این نشون میده توجیه اول علیله دیگه، که عمل کرد عرف نسبت به استصحاب درست برعکس است. تو جایی که معظم اجزا متعذر میشه، استصحاب را جاری نمیکنن، توجیه اول میگه استصحاب باید جاری بشه. تو جایی که فقد شرط رو داریم، استصحاب رو عرف جاری میکنن، و حالا که طبق توجیه اول جاری میشه، این نشون میده که توجیه اول علیله. این اشکال به توجیه اول، ببینید. و حیث و ان بنا العرف على عدم اجراء الاستصحاب فی فاقد معظم الاجزاء و اجرا استصحاب، اجرا ات بعدم اجرا، بنا عرف بر اجرا استصحاب است در فاقد شرط، کشفه این بنا عرف علا فساد توجیه الاول. این نشون میده توجیه اول به درد نمیخوره، چون درست بالعکس عمل کرده.
تفسیر که فرد اینجا نبود، کدوم تفاوت
بین شرط ها تفاوت میذارن، عرفم بین شروط مختلف تفاوت نمیذاره.
خب شیخ میگه ببینید، حالا اونم اگر بیاد باز اینجا تعبیر اطلاقیه در عمل کرده و لذا باز تو یه قسمتش مشکل داره. رفقا ببینید، عرض کردم این اشکال در جلد دو نیست، در اینجا موجوده. شما بحر رو ببینید، جلد 7 437 همین نکته رو تذکر میده، میگه این اشکال در جلد دو نبود، در اینجا اومده. ببینید رفقا، این چه جور اشکالی شد؟ کشف انفساد توجیه الاول، چون بنا شیخ اینجوری فهمید، بنا و عمل کرد عرف این است که در معظم اجزا متعذر استصحاب جاری نمی کنه و حالا که تکو دو جبل و جاری بشه، در تعذر شرط استصحاب جاری می کنه و حالا که تکو توجیه اول نباید استصحاب جاری بشه، لذا گفت توجیه اول فاسده میذاریم کنه. بس در این است که اگر توجیه اول بر اساس ملاک بود، قاعده بود، فهم از لا تنقض بود که استصحاب کلی قسم ثالث از نظر شیخ انصاری تو تبدلی بر اساس فهم از لا تنقض بود، حالا این عمل کرد و عمل نکردن عرف چه تأثیری دارد؟ این آدم باید یه وقتی خورد بشه، ریز بشه. اگر توجیه اول بر اساس استصحاب کلی قسم ثالث تبدلی بود که بود، و اگر استصحاب کلی قسم ثالث تبدلی متخذ از لاتنقض بود که بود، حالا عرف یه جایی تو تطبیق تطبیق نده، این چه ضرری میزنه؟ این چه کشف فسادی میکنه؟ شاید این بحثتر اینجا ممکنه که اینو بارها سید استاد دامظل‌العالی در درس فرمودن که ببینید میزان استفاده از عرف کجاست و تا چه محدوده. شما در الموجز وقتی رسیدید به بنای عقلا که آیت الله عظم سبحانه به غلط قائل بود بنای عقلا همون عرفه، گفتیم اصلا اینجوری نیست، ولی یه مباحث خوبی رو ارائه داد، استفاده های مختلف از عرف تو کجا استفاده. من گفتم دیگه این مباحث آیستوفانی در هیچ کتابی نمیبینیم. اونجا در درس هم عرض کردم در مبسوط مصححشون دو تا دیگر به این چهار تا الموجز اضافه کردن، شده 6 تا. با اون تسلطی که ایشون به فقه داشته و دورهای مختلف درس خارج 7 دور قبل از اون درس گفتن، دیده نه جمع کرده که 6 مورد رجوع مرجعیت عرفه. خیلی مباحث خوبی بود، ولی حد و حدودش ناقص بود. باز اونجا مرجعیت عرف تا چه حده؟ آیا اینجا از مسئله خطأ در تطبیق نیست؟ بابا قبلا خود شیخ انصاری یادتونه تو همین استصحاب گفت به این که یه وقتی کار استصحاب اینقدر سخت میشه که فقط کار مجتهده. مخواست بگه آیا مسئله اصولی هست یا نه؟ یادتونه یه ضابطه ای هم داد کشوندن بیرون؟ گفت یکی از ضابطه های مسئله اصولی بودن این است که فقط فقیه میتونه جریان بده یه وقتایی، اصلا عرف هر کاری کنی توامند نیست، متمکن نیست. اینا خودش این خنصایی فرم لذا فرمود استصحاب طبق مبنای من که اصل عملیست این مسئلتون اصولی هست. یادتونه دیگه نخوندی من هم خب یه وقتی انقدر بحث سخت میشه که بله عرف خطای در تطبیق داره، ولی از جهت قانونی دوچار مشکل نیست. شما اگر توجیه اول رو قانونا درست کردید که کردید، خب یا حالا اگر عرف یه جایی تو تطبیق اشتباه کنن، این کشف از فساد این به نظر میاد درست نباشن، رجوع بکنید به مرحوم آخوند در دوره 377، حتما بخونید این رو و اینجا یادداشت کنید و رفقا این بحث رو یه بحث کلی بهش نگاه کنید، نه یه اشکال شیخ ضمن یک بحثی رو بعد بگذاریم. خیلی بحث مهمی بود.
شاید من شیخشم تفاوت قائل نشدم بین شرط و جزء هم میتونه باشه، یعنی عرف خیلی احراز شرط و جزء نه که متوجه نشه،
اما شاید اصلا شرط رو داخل در عمل ندونه که بگه بر فاسد نیست استثابش.
خب دیگران هم نمیدونم شاید داخل در عمل
نه شاید داخل در عمل یعنی تأثیر در عمل نمیدونم این که اصلا استثاب ربطی به شروطش نداشته باشه.
نه فرمایید اولا که شیخ دو تیکه داشته یه در دیگه این متوعظم ثانیه نه خیلی بعیده یعنی تو مباحث مربوط به شرط شاید چه بیلی در کمرش خورده.
نه این عرف میگم که اصلا تصور خراب شدن استثاب موضوع را نکنند لذا اینطور جریان بدهد.
شما باز دارید تصدیق میکنی که خطای در تطبیق داره بلد. به خاطر اینکه مسئله براش روشن نیست. لذا اگر توجیهش کنیم که آره قانونمند که هست ضابطه‌ای دوچار اشکال نیست من خطای در فهم داشتم لذا خطای در تطبیق با شما هم داره. آفرین. خب این واسه اشکال توجیه اول. توجیه دوم و سوم چطور خوب گوش کنیم؟ شیخ عطاری میگه توجیه دوم مبتنی بر مسامحه در موضوع بود. تنظیرش کردیم به چی؟ گفتیم این مثل اونجاییست که کلیت رو کلیت ما رو ما استثاب میکنیم. نتونه دیروز دیگه تنظیر کردیم کلیت رو ما. ولی تو سومی توجیه سوم اومدیم چیکار کردیم؟ وجود الکل رو استثاب کردیم. شیخ حسانی میگه وقتی میریم سراغ عرف میبینیم عرف تو این مسئله کلیت ما آبی که کل بوده مقداری ازش برداشتیم شک میکنیم در بقای کلیت استصحاب کلیت ما میکنن نه استصحاب وجود کل. دوره از عرف استفاده کرد چون عرف استصحاب کلیت ما میکند نه استصحاب وجود کل نشون میدهد که عرف استصحاب همین وصف رو میکند نه ذات متصف رو پس در مانحنفی هم که تنظیر به کلیت و وجود کرداش وجود وجوب نفسی اینجا کانت الاجزاء الباقیه واجبتا نفسیتا. پس تو مانحنفی هم هیچ فرقی بین اونجایی که دیروز عرض کردم بعض از ما رو برداریم یا بعض از اجزا متعذر بشن نیست فرقی بین کلیت با ما نحنفی نیست. پس توجیه دوم مقبوله توجیه سوم میره به کاره. اینم و حیث ان بناء العرف علی استصحاب نفس الکریه در اون بحث 202 که دیروز یادآوری کردیم دون از ذات المتصف به کریه کشف عن صحت الاول کشف این بناء العرف از صحت اول من الاخیره. این دیگه شیخ انصاریه دیگه. خب اینجا کشف از صحت توجیه ثانی دیگه گفتش که چرا اصول یاد نگرفتی؟ گفت من موانع اربعه داشتم. گفت موانع اربعه چی بود؟ گفت یک شیخ، اول اصول به گرفتار شیخ شدم، دو آشتیانی اومدم شیخ رو بفهمم، آشتیانی یه چیزایی نوشت بدتر از شیخ، بعد مرحوم آخوند اومدم آخوند رو بفهمم، گفتم اصفهانی خوب توضیح داده، شاگرد 13 ساله بوده. این موانع چهارگانه شیخ آشتیانی آخوند و مرحوم اصفهانی اینا سبب شد که من اصول یاد نگیرم. کشف عن صحت الاول من الاخر میشه کشف عن صحت توجیه ثانی دیگه. خب حالا بعد شیخ انصاری که البته ممکنه یکی به توجیه ثانی هم اشکال کنه، چرا؟ بگه توجیه ثانی مبتنی بر مسامحه در موضوع بود. آیا عرف واقعا این مقدار مسامحه در موضوع میکنه؟ شاید نکنه این مقدار مسامحه در موضوع. اگر تعذر سوره داشته باشیم بگه به اینم میگن سلام، شاید عرف چنین مسامحه در موضوع رو نکنه. ولی بعد میگه نه، چرا مسامحه در موضوع میکنه؟ یادتون اون تنظیرهایی که دیروز آوردیم؟ دو تنظیری که آوردیم، استصحاب کلیت، استصحاب علت، تو اونجا هم مبتنی بر همین مسامحه بود دیگه. میگه پس اونا نشون میدن که نه این مقدار مسامحه در موضوع رو عرف قبول میکنه، پس ثبت توجیه ثانی. ببینید رفقا تو حاشیه نوشته اینجا یه سری نسخه‌های بدل داره. من تو عباراتی که تا الان عرض کردم تمام حاشیه یک رو توضیح دادم. اما الوجه الثالث سواء مبنی علی الاصل المثبت، شیخ تو متن نداشت ولی ما عرض کردیم. یا مثلا خدمت شما عرض شود تو اون زیاده اول قد عرفت ان لول المسامحه العرفیه فی المستصحب، این در توجیه اول بود، تعبیرش در کتاب نبود، ما عرض کردیم. موضوع مسامحه در موضوع، این در چی بود؟ این در توجیه دوم بود. گوش کردید؟ تمام حاشیه رو توضیح دادم، بخونید مثلا. لکن الاشکال بعدو، ما گفتیم تا الان کشف عن صحت الاول من الاخیرین، ولی اشکالی است. لکن الاشکال بعدو هنوز فل اعتماد تکیه کردن بر این مسامحه عرفیه مذکوره است که در توجیه ثانی بود. الا اینکه ان الظاهر ان استصحاب الکلیه من المسلمات است. اون تنظیری که آوردیم از مسلمات است عند القائلین بالاستصحاب و ظاهر عدم الفرق. کسی هم نگه فرق بین استصحاب کریت با استصحاب مثلا وجوب نفسی اجزای باقی، نه دیگه، هر دوتا اونجا چند تا لیوان برمی داشتیم، اینجا هم تعذر چی شد؟ تعذر سوره شد، فرقی نیست. و ظاهر عدم الفرق بین ما نحن فی و بین استصحاب کریت. ثم انه، مرحوم شیخ انصاری میخوان وارد یه سری از تذکرات بشن. شما یک صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قبل از اینکه اینو درس بدم خواهش میکنم رفقای عزیزم این صفحات رو بیارن، چون اگر اونو مرور کنم اینو در عرض 5 دقیقه انشالله تعالی تقریم مزن. شما صفحه 221 کتاب رو بیارید، تنبیه رابه. یادتونه تنبیه رابه در مورد چی بود؟ آیا استصحاب تعلیقی تقدیری جائز است یا جائز نیست؟ مرحوم شیخ انصاری فرمود تو 222 عده‌ای از آیون مثل خدمت شما سید مشایخ نافل مناهل وفاقا از پدر بزرگواری سید ریاض، اینا گفتن استصحاب تعلیقی جائز نیست. چرا؟ چون نمیتونیم اونجا استصحاب بکنیم. انه یشترط فی حجیت الاستصحاب ثبوت و امر او حکم وزین. میگفتن استصحاب یعنی ابقای ماکان، باید یه ماکانی داشته باشی. ولی در استصحاب تعلیقی تقدیری، تعلیق و تقدیر فرض، ماکانی نیست تا بخواید استصحاب ماکان داشته باشی. ثبوت و امر او حکم وضعی او تکلیفی فی زمان من الازمنه ثم یحصل الشک ولا یکفی مجرد و قابلیت ثبوت. لذا استصحاب تعلیقی جایزه. شیخ انصاری چی فرمود؟ با بیاناتی که صفحه 223 224 داشت فرمود ما حد اکثر چیزی که در استصحاب میخوایم همونجوری که شما فرمودید وجود مستصحب بود، ابقای ماکان. وجود مستصحب انهایی دارد. یادتون تعبیر این بود؟ صفحه 223 فکل نحو من التحقق ثبت للمستصحب. مستصحب ما محقق باشد به انهای مختلف. فرمود تو تعلیقی هم داریم، میگیم علا فرض مثلا این فی صورت القلیان مع شرط قلیان حرمت باقی است. از سیر انبی اذا قلاه رو من حرمت در صورت قلیان. لذا تو صفحه 224 هم فرمود لأن صدق شرطیه لا یتوقف على صدق شرط. ما وجد الملزوم ام لم یوجد، چه قلیان رو بالفعل داشته باشیم چه نداشته باشیم کاری به قلیان نداریم. ما میخوایم حرمت در صورت قلیان، این کلن این قید و مقید، این صفت و موصوف را، اینو میخوایم استصحاب کنیم. این هم یه نحوه از وجوده. حالا مبتنی بر همون این عبارته. ببینید یه عبارت چه میخواد بگه. میگه ببینید یه وقتایی است که تعذر جز بعد از تنجز تکلیفه، یه وقتی تعذر جز قبل از تنجز تکلیف است. مثل چی؟ مثال اول، مثل اینکه دخول وقت شد اذا دخل وقت فصل صلات فعلیت پیدا کرد، شما بهش عالم بودی، صلات در حق شما شد منجز.
حالا بعد از دخول وقت و تنجز صلات سوره چه ها متعذر شد؟ اینجا که الان تا الان عرض کردیم با سه توجیه استصحاب میاد، ما توجیه ثانی رو مقدم کردیم، ما توجیه ثانی گفتیم استصحاب میاد. استصحاب چی؟ وجوب نفسی اجزای باقی، میگیم اجزای باقی رو باید انجام بدیم. حالا اگر تعذر جز قبل تنجز تکلیف، مثل چی؟ ساعت 11 صبح تعذر سوره در صلات حاصل شد و الان صلات هنوز فعلیت و تنجز پیدا نکرده، چون دخول وقت نشده، شرط نیامده تا صلات بخواد تنجز. آیا میشه اینجا استصحاب کرد؟ بگیم ساعت 11 صبح که تعذر سوره شد، بقیه اجزاء ما اینا وجوب غیری داشتن، حالا وجوب برای من توجیه دوم، وجوب نفسی را استصحاب میکنیم، میگیم کانت الاجزاء الباقیه، بنابراین مسامحه در موضوع، کانت الاجزاء الباقیه واجبتن نفسیتن که ساعت 11 صبح. حالا این اجزاء باقیه الان یعنی بعد از دخول وقت این واجبتون نفسیتون، آیا استصحاب میشه کرد؟ شیخ انصاری میگه به نظر ما میشه کرد، هیچ فرقی نیست. چرا؟ چون ما قائل شدیم در استصحاب تعلیقی هم استصحاب جاری است، تقدیری هم استصحاب جاری. مشکل آقایونی که میگن تو اینجا جاری نمیشه، همون مشکله اونجا، میگم قبل از دخول وقت اصلا تکلیفی نیست تا شما بخواید واجب نفسی رو داشته باشید تا بخواید استصحاب کنید. شیخ انصاری میگه من اونجا قائل شدم استصحاب تعلیق و تقدیری جاری، به وزان همونجا اینجا میگم، میگم وجوب نفسی اجزاء باقیه در صورت بودن شرایط، اینجا در صورت قلیان، اینجا در صورت بودن شرایط، مع اجتماع شرایط، اینو نیست که استصحاب میکنی. و چون وجود و چون استصحاب تعلیقی رو قبول کردیم، به وزان استصحاب تعلیقی این استصحاب اینجا جاری میشه. ببینید ثم انه لا فرق بناهن علا جریان الاستصحاب، اگر ما توجیه دوم رو قبول کنیم، بناهن علا جریان الاستصحاب لا فرق بین تعذر الجز بعد تنجز تکلیف، مثل کجا؟ کما اذا زالت الشمس، دخول وقت بشود در حالی که متمکنن من جمیع الاجزا، متمکنن تمام اجزا بوده مکلم. ففقد، من اینو میتونم مجهول بخونم ولی ادامه نشون میده اینو باید معلوم بخونیم، ففقد بعضها میشه خون ولی ادامه نشون میده باید بخونیم فقد المکلف بعض از اجزا را. لا فرق بین تعذر الجز بعد تنجز تکلیف و بین ما اذا فقد هو، ببین این قرین است که اونم باید معلوم میخونم، بین ما اذا فقد اون جز را قبل از زوال، یعنی قبل تنجز. چرا؟ چرا لا فرقه؟ لأن المستصحب هو الوجوب نوعی شعنی، اسم دیگه تقدیریه، شعنی، تقدیری، تعلیقی. لأن المستصحب هو وجوب نوعی، وجوب نوعی یعنی چی؟ تعریفش میکنه، یعنی المنجز علا تقدیر اجتماع شرائط من الوقت و غیر وقت. ما استصحاب تعلیقی میکنیم و من که استصحاب تعلیقی رو قبول کردم. لأن المستصحب هو الوجوب نوعی شعنی، تقدیری، تعلیقی. تقدیری و تعلیقی یعنی چی؟ نوعی یعنی چی؟ یعنی اون وجوبی که منجز است علا تقدیر فی صورت اجتماع شرائط، نه اینکه مستصحب وجوب شخصی فعلی باشد. لل وجوب و شخصی الفعلی، وجوب شخصی فعلی یعنی چی؟ یعنی اونی که المتوقف است علا تحقق شرایط بالفعل. نه من اینو استصحاب نمیکنم تا شما اشکال کنید بگید هنو که تکلیفی نیست، کدوم وجوب کدوم استصحاب. لل وجوب و شخصی فعلی که متوقف است بر تحقق شرایط بالفعل، راست میگه این بعد از دخول وقت میاد،
به عبارت دیگه این عبارت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه استصحابی که قبل تنجز تکلیف هست به نفع استصحاب تعلیقی است و من چون استصحاب تعلیقی رو قبول کردم این استصحاب رو قبول میکنم. این جان عبارت رو داشته باشید. لل وجوب و شخصی و فعلی. وجوب شخصی یعنی چی؟ یعنی وجوبی که المتوقف و علا تحق و شرایط فعلا بالفعل. نعم هنا اوزه، بله منم قبول دارم که اگر استصحاب ما استصحاب منجزی باشه نه تعلیقی، خب استصحاب اوزه است. نعم هنا اوزه، بله استصحاب در جایی که تکلیف تنجز دارد چون تمام شرایط بالفعل موجود است واضح تر است. ولی واضح تر بودن شیء اون، غلط بودن شیء اون آخر. نه استصحاب تعلیقی غلط نیست. و کذا الله فرما ان شاء الله تعالی فردا. استغفر الله و الحمد لله.